سلام به شما عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی، یعنی عاشقان خدا. این گنجی که شما با خودتون آوردید، نگاه‌های مشتاق، دل پذیرا، این مهمترین ثروتی است که در عالم هست. یک کسی میگفتش که آقا بچه آمده بودن پیش من که این کتاب عین القضات همدانی که شما میگن بخونین، این پر از کفریاته و این حرفا چیه توش نوشته. گفتم شما به اونا کفریات کار نداشته باشین، شما به این کار داشته باشین که وقتی این کتاب میخونین آیا دلتون گرم میشه با قرآن، با دین، با پیامبر گرامی، یا سرد میشه؟ گرم میشه، شما عاشق اون میشین، یعنی اون شما رو عاشق اون وجود گرامی میکنه. همین این مهمه، اوورال ایمپرشن رو در نظر بگیرید. اگه چیزایش متوجه نشدین، اون رو به هر حال آدم با یه نفر بحث میکنه. بعد از که تو کتب آسمانی، در زمینه ادبیات، ادبیات اروپایی سه قسم میکنن: اپیک، لیریک و دراماتیک. ادبیات حماسی، ادبیات غنایی و ادبیات نمایشی. اپیک معنی قصص هستن خودش در یونانی، و لیریک هم از چنگ گرفته شده، این اشعاری که با چنگ می زدن، شعر و آواز و اینا رو با هم، و بیشتر بیان عشق و داستانهای عشقی بوده. یکی هم دراماتیک. حالا 5 تا حماسه بزرگ در دنیا هست که این 5 تا رو می تونید بخونید. یکیش همون مهابهاراته که از کمال هندوانه، و زوجش رامایانا. این دوتا کتاب بزرگترین حماسه قوم هند. کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی الحق یکی از نوادر آثار حماسی در جهان. داستان گیلگمش، داستان خیلی قدیمی‌تر بابلی، داستان مردی که رفت به دنبال آب حیات در ظلمات. در ظلمات اونجا باید گشت. گفتن که نصرالدین آمده بود زیر نور چراغ تو کوچه دنبال یه چیزی میگشت. گفتن دنبال چی میگردی؟ گفت کلید خونمون گم شده، فکر کردم اینجا پیدا کنم. گفتن کجا گم شده؟ گفت تو زیر زمین خونمون اونجاست. گفتن آخه اونجا گم کردی، اینجا چرا میگردی؟ گفت اینجا لاغر روشنه، اینجا تاریکه، نمیفهمه که باید بری تو همون تاریکی نگردی پیدا بکنی، همون تاریکی باید پیدا کنی. بنابراین میره دنبال ظلمات مثل اسکندر. یکی اودیسه و ایلیاد، یکی نیبلونگن، نیبلونگن لید که اونم یک داستان خیلی بدیعیه، از حماسه در قرن 12 نوشته شده، مهمترین اثر حماسی در قرون وسطاست، که ریشارد واگنر معروف یک نمایشی نوشته بر مبنای این و با موسیقی و شعر برای اولین بار این عرضه کرد. ریچارد واگنر اون هم میتونید بگیرید، به صورت درام در آورده، به صورت یه اپرای به اصطلاح آواز در آورده، ولی همون داستانه و قهرمان و حوادث اون داستانه. و دیگه از اپیکایی که میشه در خاطرتون بمونه که بخونین، حالا بعدن اینا رو بذارین تو برنامه این 30 آینده تون، کتاب حماسه بهشت گم شده که حماسه الهی است، کتاب فیری کوین یعنی ملکه پریان اثر اسپنسر که کتاب بسیار بدیعیه، مثل شب مهتابی لطیف و رویایی، و خیلی از شاعرای انگلیس گفتن که ما با این کتاب شاعر شدیم. مثلا شما میتونید کتاب بخونید، البته باید مقدماتی کسب بکنین، زبان یاد بگیرین، زیاد مشکلی نداره. و همینطور کتاب کمدی الهی که اونم یه نوع حماسه است، کتاب ویرژیل که معروف اینه اید، و بعدم اودیسه و ایلیاد که عرض کردم. اما توی نمایشنامه ها، اشعار غنایی رو بعدم میذارم، تو نمایشنامه ها یه تعدادی نمایشنامه های کمدی رو من اسم میبرم، تراژیکی. یه تریو هست به نام مال اودیپوس یعنی سه تا نمایشنامه با همه که نمایشنامه اودیپوس شهریار مهمترینشه و این احتیاج یعنی برای روانشناسی و اینا هم برای فهم روانشناسی هم خیلی مهمه این داستانا رو آدم بدونه. اودیپوس شهریار رو بخونیم و بعد آنتیگون نمایش آخریشه، وسطیش هم هست اودیپوس در کلونس. این سه تا با همه تراژدی هم هست. بعد بیایم جلوتر از آثار شکسپیر، هر کدومشو بخونید خوبه، ولی به خصوص مکبث، اوتلو، کینگ لیر، رومئو و جولیت، این چهارتا و همینطور نمایشنامه کلوپاترا، آنتونیو کلوپاترا، این پنجتا تراژدی خیلی معتبری. در میان کمدی ها البته نمایشنامه های تراژدی دیگه هم هست، من حالا لیست کردم، انشاءالله لیستش رو به شما خواهم داد بعدا. در کمدی ها هم باز یک نمایشنامه هست به نام ابرها از اریستوفانس یونانی که قدیمی ترینه باز. بعد بیان جلوتر از ماکیاول نمایشنامه ماندراگولا، بعد نمایشنامه از شکسپیر هم باز میشه 4-5 تا اسپورت، تاجر ونیزی، هیاهوی بسیار برای هیچ، فرض کنید طوفان، خیلی نمایشنامه های درجه اول، رویای شب نیمه تابستان، اینا رو میتونیم بخونیم. و اما در میان داستان ها که من حالا میخوام ختم کنم چون الان فرصتی نیست، میخوام فقط یک داستان رو، داستان هم اقسامی داره، رومانس هست، یه خانم ژاپنی در قرن دهم یعنی 1000 سال پیش معاصر فردوسی یه کتابی نوشته به نام تیل آف گنجی، گنجی اسم این قهرمان داستانه و در مقدمش نوشته که من چرا این کتابو نوشتم و این یه درس خوبیه برای اینکه بدونید چه بسیار که داستانها تاریخن و تاریخها داستانن. تاریخها رو ساختن یه افرادی قصه‌های بی خودیه خیلی هاش، البته تاریخ های تراز اول هست مثل دیکلاین اند بسرا رایز اند دیکلاین آف دی رومن امپایر، دیکلاین اند فول آف دی رومن امپایر اثر گیبون که اونم جزو کتاب های درجه اوله، ولی گفته که اگه بخواین قومی رو بشناسین قصه هاشون رو بخونین، داستان هاشون رو، رومانس هاشون رو بخونین. و من اینو نوشتم برای اینکه شما بدونید روابط واقعی اجتماعی رو نمیتونید شما تو کتاب های تاریخ اون زمان پیدا بکنید. یه داستانی هست به زبان انگلیسی اثر چارلز رید که دربارش نوشتن، این اسمش هست شمشیر و آتشدان، The Horse and the Sword. اروپایی ها نوشتن که بیش از یک کتابخانه در این کتاب خرج شده، بیش از یک کتابخانه تاریخی در این کتاب خرج شده، ولی داستانه. بنابراین داستان ها به نوعی بیان حقایقی هستن که ورای تاریخه و دوام پیدا میکنه و حقایق ثابت تاریخ هستن. داستان ها اقسامی داره که حالا من میخوام یه نوعش اشاره بکنم، داستان های تمثیلی که بخش عمده ادبیات جهان در بر میگیره، داستان هایی که هر کلمه یه رمزی است از یه چیز دیگری. و یه داستان هست که این رمزی نیست، سیمبولیک نیست، الگوریکه. الگوری معمولا به داستانی میگن که به جای اینکه بگن طاووس و منظورشون غرور باشه، ممکنه توی داستان بگن توی این داستان طاووس گفت، یعنی غرور گفت. اما به جای اینکه بگن طاووس بذارن میگن غرور، اسم خود غرور رو میذارن، اسمی که بازی کنن آقای غرور، و بعد اون بازی میکنه. و این کتاب یکی از بدی ترین کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، اینو من میخوام اسکچش رو بگم و بحث رو تموم بکنم. و اون داستان عبارت است از داستان پیلگریمز پروگرس، یعنی سیر و سلوک ترسا، که من بارها به این اشاره کردم ولی امروز میخوام سکچ اصلی داستان رو بهتون بدم، طرح اصلی داستان رو بهتون بدم. یه آدمی به نام جان بانیان، پسر یه حلبی سازی که آدم عشرت طلب و بیکاره و بیارهی بوده مدتی، ناگهان صدایی میشنوه که تو دلت میخواد همین کارا رو بکنی بری جهنم، میخوای کار خوب بکنی بری بهش. میگه نه، میخوام برم بهش. یه چیزی در درون ما اینو میگه، میخوام برم بهش. میخوای بری بهش، پس این کارا رو باید بکنی. میاد و دگرگون میشه، البته به همت همسرش. همسرش مرد شروع میکنه صحبت کردن برای مردم، و اون صحبت ها چون روشنگری میکرده، پاپ دستور میده که او رو بگیرنش. 10 سال زندان بوده و در دوران زندانش این کتاب رو نوشته به نام سیر و سلوک ترسا. و ببینید یه آدمی در گوشه زندان چه سیری کرده. تسز چشم آموز ای خواجه به انگام سکون رفتن. یاد بگیر از چشم. چشم آدم وقتی که ساکن میشه میگن رفت. یکیست که چشمش جایی فیکس میشه میگن فلانی رفت. ز چشم آموز ای خواجه به هنگام سکون رفتن. این دو زندان سیر کرده و سیرش هم باید از این است که میگه یه شب خواب دیدم، خواب دیدم در یه قاری خوابیدم و خواب دیدم، اون قار در واقع قار خلوت خودش بوده، خواب دیدم که یک آدمی که اسمش هست کریستیان یعنی مسیحی، داره از یه تپهی میره بالا، یه باری هم بودوششه و با زحمت داره میره بالا و فریاد میکنه که مردم به داد من برسیم که من راه رو نمیدونم کجا باید برم. و من خواب دیدم، اون کریستیان میگه من دیدم که در این شهری که ما زندگی میکنیم بلا قرار نازل بشه، من اومدم بیرون، بنابراین ولی نمیدونم راه بهش از کدام طرفه. بعد یه شخصی به نام ایوانجلیست یعنی مبلغ انجیل سر راش قرار میگیره، میگه که تو باید از همین طرف بری، یه جایی میرسی در میزنی، اونجا در باز میشه. حالا تو من شرمندم الان احساس میکنم که حق این داستان اگر بخوام بگم ادا نمیشه، ولی یه گوشهشو میگم چون احساس کنم اگه بخوام به سرعت بگذرم بهره که باید به دوستان برسه نمیرسه. اگرم بخوام بحث بکنم الان دیگه در اون فضا نیستم. در وسط راه، حالا برای اینکه شما ببینید داستان به چه کیفیتی پیش میره، در وسط راه برخورد میکنه، مثلا حالا یه قسمتش من حذف میکنم، برخورد میکنه به 3 تا آدم، یکیشون اسمش مستر وردلی وایزمنه که من بارها اسمش بردم، آقای عاقل دنیوی که خیلی زیادن تو دنیا، یکی مستر سیویلیتی که هم مستر لیگالیتی. این 3 تا رو اون ایوانجلیست میاد، اینا میگن که آقا کجا داری میری؟ بیا اینجا ما یه آپارتمان بذاریم همینجا زندگی کن. اون بی خود میگن آقا بهش چه خبری نیست اصلا. و این میاد بهشون میگه که مستر وردلی وایزمن یک شیاده، اون یکی یک دیوانه است، اون یکی نمیدونم مثل سیویلیتی هیپوکریته ریاکاره، و اینا رو نجاتشون میده. میان جلوتر میرسن به یک دروازهی، بالاخره میرسن به اون دروازهی که باید میگه در بزنید باز میشه. knock at the gate، نه در بزنید باز میشه. باز که میشه میبرن مثل گودویل، آقای گودویل یعنی حسن نیت داره، آقایی که نیت خوب داره دائما. این میبرتش تو و تو یک اتاقی، اونجا اسرار مسیحیت رو براش میگه. بعد که میاد بیرون، میان میرسن به صلیب حضرت مسیح. این یک دوستی هم پیدا کرده بوده مثل به نام مستر فیسفول، آقای با ایمان، با هم دوست شده بودن. دوتایشون میان میرسن به صلیب حضرت مسیح. به صلیب مسیح که میرسه اون بار پشتش میفته، از شادی بی خود میشه و beside himself with joy، اینقدر راحت میشه آدم وقتی اون بار از دوشش میفته بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. بعد از اینجا به 4 نفر برخورد میکنن که از اون 4 نفر میگذرن. آقای تنبل نجات، مستر اسلات، اینا رو داره نمیگه که اینا تنبلی نمیذاره که شما بریم برسید، با این رفیق نشین اونجا. آقای تنبل نجات میگه بیبوشین اینجا آفتاب دراز بکش. و آقای پریزامپشن یعنی آقای خودبین، و بعد آقای فرمالیتی، مستر فرمالیتی یعنی ظاهر، یه فرمالی اسلام فرمالی درست بکن، فرمالیته، بسم الله الرحیم کن عبود و کن استعین الله اکبر، فرمالیته چیزی در بیار تموم بشه بره اسلام اسلامت تموم میشه. مستر فرمالیتی با از این افراد عبور میکنه و از 2 تا قول هم عبور میکنن و از 2 تا شیر هم عبور میکنن. اون قول ها عبارتن از پاپ، مثل پاپ، برای اینکه پاپ هم همونش که زندانش انداخته بوده اینجا به صورت قول ظاهر میشه. البته پاپ اون زمان مظهر قدرت دنیوی شده بوده و این ایمانی به اون پاپ به عنوان یک نماینده چیز نداشته، ولی اگر واقعا نماینده باشه از دیانت مسیح خیلی مقامش محفوظه. بعد از این میرسن به یک هاوس آف بیوتی، به خانه زیبایی. این تمام اسمای خونه ها حتی اسمای که رمز نداره خودش کاملا معلومه چیه. بعد اونجا 4 تا دختر به نام چریتی، یعنی خیریه، اسم خانم خیریه است، خانم خیر النساء، که تو باید اگه بخوای کار خیر باید بکنی. چریتی، یکی دیگه شون اسمش هست دیسکریشن، مادام دیسکریشن. دیسکریشن یعنی احتیاط، حزم. دیسکریشن از دی بیتر پارت اف والر، میشه میگه. و بعد مستر پرودنس و مستر پایتی، ببخشید مادام پایتی، 4 تا دختر به یه شمشیر میدن. اینا میتونن با آدم شمشیر بدن، یعنی اگه میخوای در این راه با غول مبارزه بکنی کار چریتی باید بکنی، کار خیر باید بکنی، و باید بایستی که دیسکرشن داشته باشی، بایستی که عاقبت اندیش باشی، و بعدا بایستی که تقوا داشته باشی. بعد این شمشیر بهش میدن، شمشیری که بهش میدن میاد بیرون و حالا شمشیر میفهمه که به چه دردش میخوره. شمشیر بی خودی که با آدم میدن، شمشیر تو مهمونی اگه شمشیر به شما بدن به چه دردتون میخوره، اونجا به دردتون میخوره. اینم من چندین بار گفتم که ما اگه بفهمیم که تو بیابون هستیم، الان قوله میاد و باید ما در یک حساری باشیم. نظامی میگه که در اسمت این چنین حساری شیطان رجیم کیست باری؟ از شیطان نمیترسم، من اومدم در اسمت نام تو. اگر که کسی آمد یه قولی آمد بگو هو، بگو والله احد، میره دنبال کارش. بنابراین اینا میان با یه قولی در دره به نام هیومیلیشن، یعنی تحقیر و خفت و خاری، که همه آدم ها رو به خفت و خاری میخواد بکشونه. این قول میخواد همه رو ذلیل و خار بکنه و هیچ ذلت که بالاتر از این نیست که آدم زیر بار گناه بره، از همه ذلت ها بدتره که بگن آدم بدی، ایشون آدم بدی، دیگه ذلتی بدتر از این نیست. گدایی از این خیلی شرف داره، گدایی میام ندارم دارم گدایی میکنم، اما ذلت اون چیزی که آدم کار بد کرده و ظلم کرده، اون ذلت چیکار میخواد بکنه. در دره هیومیلیشن با اون آپولیون دیو میجنگه. آپولیون میگه برای کشتن آماده، برای مردن آماده شد، و بعدی میزنه، جنگ مغلوب شد در اون وادی، تو بالاخره نجات پیدا میکنه و اون دیو رو دورش میکنه. بعد از اونجا میاد یه دره دیگری به نام The Valley of the Shadow of Death، دره مرگ، که اونجا یه پل صراط بوده، این ورش نگاه میکنه یک پرتگاه بوده، اون طرفش نگاه میکنه یه پرتگاه. این پرتگاه این طرف که افراط میکنن، پرتگاه اون طرف که تفریط میکنن، و یه قسمتش قسمتی بوده که کوران، کورهای دیگری رو آورده بودن به دیار هلاکت رسنده بودن. کوری ببین اساکش کور دیگر شده. بعد از اونجا که عبور میکنن، یواش یواش راه سربالا میشه و سخت میشه و پیچ در پیچ نگاه میکنم اینن تابلو زده که اینجا قلعه شک اسمش، قلعه شک. آدم یه مرتبه وسط را شک میکنه که نکنه اینا همه شرکوه بی خودی زدن. و گفته بود اون مرد محتضری بود که پسرش صدا کرد، گفت جواتی ببین چی میگم، داشت میبرد پدره، گفتش که جواتی ببین چی میگم. گفت چی میگی؟ گفت آقا من، ما یه عمر اسم مردم دعوت کردیم، اصفهانی بود، یه عمر اسم مردم دعوت کردیم به خدا و قیامت و بهشت و دوزخ و کار خوب و بد و اینا، حالا که داریم میمیریم اگه بریم اونجا خبری نباشه گول خورده. تو چی میگوی؟ این یه مرتبه میگیرتش. تو چی میگوی؟ گفتش که والا پسر نگاه کرد، پسرم اعتقادی نداشت، از همون بابا یه نگاه این برون برکت کسی نمیش که آقا خوردن خوردن، خیالتون راحت بشه. یه وقت آدم وسط راه میگه که نکنه اینا بی خودی هستن، ما رو داریم کجا داریم میری هستن، کجا داریم میری. و این میفتن تو قلعه شک. قلعه شک شلاق میزنه آدم رو، شلاق میزنه که نکنه یعنی راست دروغه، راست دروغه، راست دروغه. این تنیسون 10 سال در وادی شک و ایمانه میرفت و میومد، گیر کرده بود اونجا و در وادی شک و یقین بود، ولی استمرار و استقامت کرد. ما دوام طلب، اگه دوام طلب داشته باشی، الیأس الممزوج بالخوف، ما دوام طلب، دوام طلب داشت تنیسون و بالاخره بیرون اومد از اون وادی شک. اینا اومدن انداختن تو زندان، اینا همش مسائل روزه، انداختن تو زندان، تو زندان شلاق می‌زدن و بعد تشویقش کرد خودکشی کنی. خودکشی جز القاعات شیطانه که تو نمیتونی این عالم به چه درد می‌خوره، اصلا پوچ بی‌معنی اینا. اگه می‌خوای از رنج عالم خلاص بشی و از این شلاق‌های روزگار، the scourge of the time به قول شکسپیر، who can bear the، چه کسی میتونه سختی‌های دوران تحمل بکنه؟ اگر نه کیست کو تن در دهد در طعن و طنز دهر و آزار ستمگر، وهن اهل کبر و رنج خفت از معشوق و سرگرداندن قانون. تمام این بلایا همزم موجوده، سرگرداندن قانون، تجری های دیوانی و خاری ها که دائم مستعدان صبور از هر فرومایه همی بینند، اینا رو کی میتونه تحمل بکنه؟ در حالی که آدم میتونه با یک خنجری، در حالی که با یک وود بیر بادکین میتونه با یک شمشیر برهنه شکم خود سپاره بکنه. این دیوه بهشون میگه که دیوه شک قلعه چیز بوده، کاسل آف دیسپیر، که اونجا قلعه یأس و نومیدی و شک بوده، میگه که بگین خودتون رو بکشین. اینا گوش نمیدن به حرفمون. بعد یادشون میفته که تو جیبشون یه کلیده، اسم کلید چی بوده؟ پرامیس، قول، قول، وعده. خداوند وعده داده که من حتما کمکتون میکنم سر راه، و خداوند وعده داده. شعر خیلی قشنگی است توی در ادبیات انگلیسی که میگه خداوند وعده نکرده است که اینطوری باشه، وعده نکرده است که اونطوری باشه، وعده نکرده است که اونطوری باشه، وعده نکرده که همیشه آفتاب باشه، وعده نکرده که همیشه سلامتی باشه، وعده نکرده که همیشه امکانات باشه، ولی وعده کرده که یه قدم برداشتی من به طرف کمکت میکنم، وعده کرده که من نور میفرستم برای اون راه تو، من چراغ از بالا میفرستم که راه تو روشن بکنه اگه در راه من قدم زدی. اینا رو وعده کرده. بنابراین پرامیس، کلید پرامیس در میارن، در زندان ما میکنن، میرن بیرون. از اونجا 4 تا چوپان که اونا هم باز 4 تا اسم خیلی عجیب دارن، 4 تا چوپان اینا رو هدایت چون میکنن به دیلکتیبل ماونتین، به قله کوه شادمانی، که از اونجا بهشت پیداست، میرسن به شادی، به اون نقطه اوج شادی میرسن. بعد از اونجا که میان پایین تر، یه آقای به نام مستر فلاترر، آقای متملق و چاپلوس، چاپلوس نژاد، مستر فلاترر میاد میگه که به به از شما، اینجاست که آدم گول میخوره که دیگه شماها رفتین و قله رو فتح کرده آدم، همینجاست که گرفتار میشه آدم، اوج پیدا میکنه، چون مردم چقدر بی خودن نمیشه. کاش این به قول سعدی که گفتش که یکی سر بر نمی آورد که دوگانه‌ای به درگاه یگانه به جای آورد، گفته جان پدر تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی. تو نمیخواد چیز بکنی که حالا بلند شدی 2 رکعت نماز میخوای بخونی، میخوای پوز بدی که بقیه مردم همه مردودن، ما فقط چیز هستیم. یه کشیش یه شعری نوشته بوده، وقتی که بی خود دعوت به چیز نکنی، کشیش نه یه شاعری گفته بود که بی خود مردم دعوت به بهش نکنی شروع میشه دعوت، بزنین هم برن جهنم، دعوت نکنیم بی خود. ترافیک یه چیزو بهش شروع زیاد نکنین ترافیکو. بنابراین میرسن از اونجا که میان پایین مثل فلترر گریبانش میگیره یه توری میندازه و اینا رو میخواست اون تور جیب بندازه، باز نجات بده میکنن تا بالاخره میرسن به دروازه بهشت و اونجا یه رودخانهی بوده که هیچ پولم نداشته و اون مرگ اسمش. میگن که هیچ راهی وجود نداره الا اینکه شیرجه بپرید توی هم این و هم قبول بکنی. میپرن ولی فکر میکنه که مستر یه مردی به نام مستر هوپفول دنبالش بوده، مثل هوپفول که اینا از در اونجایی که در شهر ونیتی که من اون قسمتشو نگفتم یک ونیتی فیر بوده، بازار مکاره که الان تو دنیا دایره، عیناً دایره، که اونجا تو اون بازار مکاره هر کس وارد اون شهر میشده اولا نگاه میکردن لباسی که شبیه لباس شما نباشه مسخره میکردن که این لباس جوادیه، الان هم میگن که این جوادیه. یعنی چی؟ یعنی شبیه اونی که ما آخرین مد نمیدونم مارک فلانی گرفتیم نیست. این درست یه بیلزباب اسمی که از اسامی شیطان بیلزبابه که این یه نمایشگاه یرلی انوال نمایشگاه داره فیر گذاشته و اونجا جنس میپوشن، جنسی به درد نخور ولی که تمام اینا مردم دارن میخرن در دنیا، جنسی که هیچ مصرفی نداره. یعنی شما اگه بپرسین که من کجا دارم میرم میفهمین اصلا نیازی به این کفش نداره، اصلا نیز من احتیاج دارم یکی چیز گرم باشه بپوشم، زیبان باشه البته تا به زیبایی مربوط میشه من قبول دارم، اما همینطوری بی خودی به خاطر اینکه یه دیگه میخوان پولدار بشن ما باید جون بکنیم پولامون بدیم اونا پولدار بشن. این بیر زباب اینا رو میگیرن اونجا میگن آقا تو این چرخ این چریختیه برو سرت هم دیری کن لباست هم چون پیرن تبس کن اینا، و بعد محاکمه میکنن اینا رو. مثل هیت گود اینا رو محاکمه میکنن، مثل هیت گود کسی که از خوبی بدش میاد ذاتن اسمش هست هیت گود. اون وقت میگرن و این مستر فیسپول که از دوستانش بوده اونو میکشنش و اون میره به آسمان. عرابه میبینه که این ظاهرن اینا گفتن این مرد ولی نمرد، این دید که عرابه خداوند از آسمان فرستاد و این سوار شد و رفت، بقیه ندیدن اینو. و ما سلبو و ما قتلو ولیکن شب به حلم، اونا خیال کردن که اون کشته شده. عرابه اومد برش رفت به آسمان و بعد لباس بریلیانت لباس درخشان از ابریشم و استبرق که در بهشت استبرق به سبز است و حریر اینا رو تنشون میکنن و یه چنگ هم بهشون میدن که شما هم شروع کنید به چنگ زدن و در ستایش پروردگار یه سرودی هست که مثل که وارد میشن شروع میکنن سرود خوندن. از این داستان ها هم در ادبیات ما بسیار هست، حالا من از داستان خودمون خیلی زیاد گفتم برای شما و شما این فی مافی رو بخونید. ما اغلب بزرگانم سر زیادگویی نداشتن، این دراز نمیگفتن، مثلا تو یه داستان کل اینو گنجونده، تو یک حکایت کوچکی مثلا یه چیزی که تو داستان بزرگی است مولانا یه حکایتی نقل میکنه، یه پادشاه عصبانی شده بود و هیچ کس جرأت نمیکرد، گفتن الان گردن اینی میزنه گردن اونو میزنه و خیلی خطرناک بود. وقتی پادشاهان عصبانی میشدن زود یه پولی دادن به اون دلقکه، گفتن توی فکری بکن که بلکه بتونی اینو از این حال درش بیاری. اینا کسی دیگه هم جرأت نمی‌کرد حرفی به سلطان بدن. طبقه که سلطان سرش کرده تو چشمش انداخته تو آب، داشته تو آب رو نگاه می‌کرده. طبقه که میره همون جایی که یه جایی با میسه که سلطان ببینه تو آب. اگر شما کسی رو تو آینه ببینی اونم شما رو همونجا می‌بینه دیگه. یعنی ممکنه شما عکس خودتون نبینید ولی اگر کسی اون طرف پسته باشه شما اگه اونو ببینی اونم معلوم چی داره شما رو می‌بینه. ما اون چیزایی که میگی که آقا این زشته اون نمیدونم بده اونا همش در ماست، اونم کور نیست، اون در همون داره در من میبینه. و یه مرتبه میبینید یه تئوری فلسفی رو که ما باید زشتی رو در خودمون ببینیم، آن گناه در وی ز عکس جرم توست، باید آن خوراز نفس خیش شست، چون که قبح خیش دیدی ای حسن، چون که قبح خیش دیدی ای حسن، اندر آینه بر آینه مزن، اون گناه در وی عکس جرم توست. بنابراین اغلب داستانهایی که در فیلمافی عطار واقعا شهرزاد قصه گوی عالم عرفان سنایی چه داستانی در دو بیت سه بیت، ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج از چرا، گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی، اشتر گفت من که راه رفتن تو از من راه راست رفتن بخواه. چیکار داریم ما؟ هر کسی خداوند طوری آفریده. ما دائما فضولی میکنیم در کار این و اون و در واقع نمیفهمیم که داریم در کار آفرینش داریم چیز میکنیم، مداخله میکنیم. به هر حال من شرمنده هستم، نمیدونم، پریشان گفتم، ولی دعوت میکنم شما رو به کتابهایی که اولا بدونید که اون کتابها سرچشمه معنوی داره و این کتابها خیلی زیاده، لیست کاملش هم من انشاءالله میدم، ولی الان اون یکی دوتا کتاب به اونه که گفتم اضافه میکنم. یکی تو نمایشنامه ها کتاب فاوست گوته رو اضافه کنید به لیستتون و کتاب شاکونتالا اثر کالیداسای هندی. این دوتا هم از نوادر نمایشنامه های جهان هستن و در میانه شعر لیریک هم الحمدلله ما انقدر سعدی و حافظ و نظامی و شعر غنایی و غنی و ثروتمند داریم که البته بازم باید بریم اشعار اونها هم بخونیم، ولی به هر حال غزلیات سعدی، حافظ، مولانا، اشعار غنایی در ادبیات اروپا هم خیلی اشعار غنایی خیلی لطیف و زیبایی هست. من به این مقدار بسنده میکنم، سلامم گرفته و امیدوار هستم که ما جوانهامون که این همه اشتیاق دارن مبادا این قولها سر راه هممون هستن. این قولها که صحبتش شد، اینها میان وقت شما رو گاهی میگن آقا ما اگه مثلا فرض کنید تلاش بکنیم که شیکتر باشیم، نمیدونم ظاهرمون بیشتر آراسته بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اشکالی داره؟ یا نه اشکال نداره عزیز من، وقت تلف میشه، وقت خیلی قیمتی تره، ببین میارزه بکن. ولی تو ببین که اگر یه کتاب خوب بخونی، با سواد بشی، با فرهنگ بشی، بهتره اینکه 2 ساعت تو خیابون بری مثلا یه چیزی کمی رنگش عوض بکنی یا نمیدونم یه خورده مارکش عوض بکنی. عمرتون ندیم به خودی به این اون، عمرتون ما رو خود صرف خودتون بکنید. یه دوستی ما داشتیم گفت دکتر جان من پولو میارم درست قربون خودم میکنم، یعنی از خودم دریغ ندارم. شما وقتتون رو درسته قربون خودتون بکنید، یعنی بگید من یه ساعت رو میخوام قربون خودم بکنم، نمیخوام قربون فلان آدمی بکنم که در یک کشور دیگه معلوم نیست چه برنامه‌ای واسه من ریخته، برای موسیقی شاور میره تو گوش من پرو کرده، اینقدرم صدا رو بلند کردن. جوان‌ها الان موسیقی بلند گوش میکنن، عادت کردن موسیقی بلند. این چرا؟ برای اینکه اونا میدونن که موسیقی اصالتی نداره، وقتی بلند شد گوششون رو پر میکنه، اصلا فکر نمیکنن که خوب یا خوب نیست، هرچی بهشون دادن گوش میکنن. زنهار گوشتون رو نپوشین به هر کسی، چشمتون رو به هر چیزی نپوشین، فکر و هوشتون رو به هر کسی نپوشین. بیا و فکرت من کن، خداوند میگه که فکرتت دادم، به پای جانب آن کس برو که پایت داد، بدون نگر به دو دیده که داد دیداری، دیده را پایدان است که دلبر بینن. بنابراین وقتتون رو خیلی غنیمت بشمارید، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از جهان، حاصل از حیات ای جان، یک دم از تا دانی. برای یه برنامه ریزی برای جوانیتون بکنید. جوانیتون، این فرهنگسرای اسمش جوان میمونه، ولی ماها جوان ها میان میرن، بعد 30 سال دیگه اونا دیگه جوان نیستن، ولی یه جوانه دیگه میان اینجا. ولی من دلم میخواد که همه همیشه جوان بمونن و با این عشق آدم جوان میمونه. اگر شما از همین الان برنامه ریزی بکنید که من میخوام دنبال زیبایی و دانایی و نیکویی باشم و هر کاری که دارم میکنم سوالم اینه که این به زیبایی مربوط میشه؟ نه. به نیکویی مربوط میشه؟ نه. به دانایی هم مربوط میشه؟ نه. پس به درد ما نمیخوره. میگه به این سه تا مربوط نمیشه؟ چرا داری میری به مادرت سر بزنی؟ برای اینکه زیباست این کار، هم خوبه، هم زیباست، هم حقیقت داره که من مدیون او هستم. همین این هر ستا رو داره، گاهی هر ستا رو باید چک کرد که این آیا حقیقت داره، آیا راسته، آیا این زیباست، آیا خوبه، برکت داره یا نداره. و همین این ست سال دم دستون باشه دائما، از کتاب، موسیقی، نمیدونم نقاشی، مصاحبت، هر کاری که میخواییم بکنین بپرسید که اولا این کتاب از کجا اومده و کجا میخواد منو ببره، ثانیاً من خودم که میخوام این حرف رو بزنم، میگن پیغمبر ترک و مالا، یعنی یک چیزی که لزومی نداره حرف بزنه نمیزه، بی خودی حرف نمیزه. گفتن یه بچه دو سالش شده بود حرف نمیزد، مادر نگران بود، گفتن حالا بعد یواش یواش دو سال نیم شد، سه سال شد باز حرف نمیزد، چهار سال شد، پنج سال شد، شش سال حرف نمیزد کلا بچه، بردن دکتر اینا، بالاخره خوب نشد. یه روز یه غذای بدی درست کرده بودن، رفته و سوخته و تلخ و اینا، گذاشتن جلو بچه. بچه یه وقت کاسه رو برداشت پرت کرد، میگه این مزخرفات چه درست کردین، آشغال به خورد من داره میدیم اینا، من یعنی من اینقدر نمیفهم شور نمیسن. مادر یه مرتبه میگه الهی من قربونه دارم تو به حرف میزنی اینا. حالا مادر تازه خوشحال شد از اون فوشا، گفت بس چرا تاله حرف میزنی، گفت کار بدی نکردین شما، اولین باری بود که من دیدم یه چیز ناجوری درست کردین. یعنی لزومی نداره به خودی حرف بزنی، اونجایی که لازمه باید حرف بزنی باید حرف بزنی، یه خودی حرف زیادی نباید بزنی. حرفی که بخوایم بزنیم بپرسین آیا این حرف زیباست، آیا به زیبایی اضافه میکنه، آیا به دانایی اضافه میکنه، آیا به خوبی اضافه میکنه، آیا واجب گفتنش، آیا مشکلی کسی رو حل میکنه. اگه حل میکنه بی خودی من بچه دارم بگم غیبت زری خانم پری خانم بچه بکنم. اینه که خیلی به نظر من این گنجی که شما دارین که این لحظه لحظه های عمرتون هست، اینا رو بذارین جلوتون نگاه بکنین بهش، بگین اینو من میدم اینو میگیرم. نگاه بکنین، یعنی بی خودی ندین مثلا یه سکه 100 تومانی بده آدم یه دونه گوجه فرنگی بگیره، یه سکه طلا رو بده، درست نیست این کار. خیلی مراقب عمرتون باشین، مراقب وقتتون باشین، مراقب مصاحبت هاتون باشین، دوستی هاتون باشین، و بعدا مصرفتون از عالم به اندازه ای باشه که ضرورت داره. بی خودی لزومی نداره آدم عمرشو بده یه چیزایی به در نخوره. آدم که داره مسافره یعنی آقا شما چیز نمیخواین، یه دونه بوم قلتون نمیخواین ببندی به پاتون که نتونی را برین. همین اینه دیگه، بوم قلتون گفتن که از کلمات حضرت صادق هست. من توصیه میکنم که شما یه کتابهای گیر بیارین که البته مستند باشه، من خودم امیدوارم که این کارو بکنم برای شما که روزی یه دونه روایت آدم اگه یاد بگیره، روایت های خیلی خوب و بدی هست که حضرت صادق فرمودن ظاهرا یا حضرت باقر آدم نیست که سه تا صفت رو ازش پرهیز کنید برای اینکه سه کس رو هلاک کرده. یکی اول کبر، تکبر، شیطان رو هلاک کرد. تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. اسمش اول عزازیل بود، یعنی عزت داشت و مقام داشت، بهش نمی گفتن شیطان که، بعدن اسمش چیز شد، خار شد. دوم فرمودن که هرس رو کنار بذاریم، یعنی شیطان رو اون از بهش برون کرد. هرس آدم جانب گندم فزود، هرس. سوم عرشبت که حسد، حسد هم از خودتون دور کنیم، برای اینکه حابیل قابیل، حابیل رو کشت به خاطر حسد که در واقع حابیل نبود که کشته شد، قابیل کشته شد، برای اینکه قابیل خودشو هلاک کرد با این صفت. همجرد گفتن سه کس هلاک شد، یعنی که قابیل بود هلاک شد که برادرش رو کشت، یکی شیطان بود که هلاک شد، یکی هم آدم بود که دوچار پراب شد در حال مشکل پیدا کرد. و به این از این احادیث اینها رو اگر که در هر روز آدم یه دونه، میخواستم چیز دیگر رو بگم که پیغمبر اکرم صفاتی برش ذکر کردن در احادیث هست که همیشه مثلا دائم السرور بوده پیغمبر، برای این اخم نباید هیچ حق نداره اخم بکنه، دائم السرور بوده پیغمبر. و یک کم ترک و مالا، یعنی حرف زیادی نمیزده، کاری هم که اهمیت یعنی مربوط به اون نبوده، مالا یعنی it is not my business، این به من ربطی پیدا نمیکنه، من فضولی به کاری که مربوط به من نیست نمیکنم مگر ضرورتی داشته باشه. بنابراین ان شاء الله ما هممون با این گنج ها که داریم به اضافه این عمر عرشبت عزیز و نازنینی که در اختیارمون هست، میتونین همتون میتونین دائم السرور بشین و عرشبت که دانا بشین، هنرمند بشین، حکیم بشین، دوست داشتنی بشین. گفتن که چرا این بچه ها رو دوست داری؟ به خانمی میگفتن بچه ها خیلی فقیر و کج و کوله و بیمار و اینا بودن اینا. اون خانم گفتش که because they are lovely، برای اینکه دوست داشتنی هستن اینا، اینا دوست داشتنی هستن. ما اگر که دوست داشتنی بشیم حتی در همه شرایط ما رو دوست خواهند داشت. انشاءالله که همه موفق بشیم. و سلام.